تولیدی جدید و کوچک و چابک رو فراهم بکنه یک نکته بسیار مهمی هستش که باید دولت به جد بهش بپردازه. من با ایشون موافق هستم در این زمینه.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای عنبستانی، شما مطالبی که بخواد تکمیل کنه فرمایشتون رو.
بله ببینید، من یه نکته دیگه عرض بکنم اینجا. ببینید بخش زیادی از سیاست‌های حمایتی که امروز دولت داره، هم از در واقع حمایت معیشتی هم حمایت از تولید اینا داره دنبال میکنه، مبتنی بر تسهیلات هست. من این رو واقعا نمیتونم بفهمم فلسفش رو. بالاخره یک کارگاه، یک ساختار تولیدی، یک خانواده دچار یک مشکلی شده و این مشکل هم به این راحتی برطرف نمیشه. ما با تسهیلات نمیتونیم چیزی رو حل بکنیم. تسهیلات مگر که بگیم آقا تسهیلات بلاعوض بازپرداخت نداره،
مسکن میتونه باشه.
اصلا مسکن هم به نظر من نمیتونه باشه. دولت باید بیاد و یه جاهایی هزینه بکنه، اما مهم این است که اون جاهایی که دولت میخواد هزینه بکنه و باید هزینه بکنه با یک هدف گذاری مشخصی باشه که یک تغییری در فرایند تولید شکل بگیره. ولی بدون هزینه که دولت نمیتونه از این وسط خارج بشه. بالاخره ما با امروز دچار یک روز سختی هستیم، همون روز مبادایی که بالاخره یک زمانی فکر میکردیم بالاخره پولامونو نگه داریم برای روز مبادا، امروز بخشی از هزینه های به ویژه صندوق توسعه ملی به عنوان یه روز مبادا امروز باید بیاد خرج مردم عزیزمون بشه که از این گرفتاری نجات پیدا بکنن. اما این خرج رو هدف حتما باید هدفمند هزینه بکنیم تا با یه تغییر مسیر اتفاق بیفته. یعنی ما از کرونا یه فرصت بسازیم، مدل و ساختار نظام تولید در کشورمون رو و حتی نظام توزیع در کشورمون رو اصلاح بکنیم.
برای میتونیم فرصت‌های کوچک اقتصادی بیشتر برای مثلا خانوادگی میتونیم حتی به وجود بیاریم.
بله دقیقاً،
خیلی ارزشمند میتونه باشه.
دقیقاً بله
خیلی متشکرم. ان شاءالله که با ورود جناب عالی و همکاران و دوستانتون به مجلس در آینده نزدیک ما حضورتون بتونیم که اطلاعات خوبی رو داشته باشیم و ببینیم که قوانین بسیار خوبی ان شاءالله به تصویب برسه که مردم بتونن بیشتر بهره مند بشن. ممنون و متشکرم از دعوت شما. خیلی متشکرم. زنده باشین. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. خواهش می‌کنم. جناب آقای هسکویی، شما در رابطه با موردی که فرمودین، من فهم میکنم توضیحاتتون هنوز ناتمام هست، بفرمایید تا مثلا استفاده کنیم.
خواهش میکنم. در خصوص بسته‌های حمایتی و طراحی بسته‌های حمایتی در شرایط بحران چند تا نکته رو باید ما مورد توجه قرار بدیم. اولی مسئله برآورد میزان خسارت هست، اینکه شیوع ویروس کرونا یا هر بحرانی چقدر خسارت رو میتونه به همراه داشته باشه، باید این یک در واقع منطقی داشته باشه و ما بتونیم برآورد دقیقی داشته باشیم.
نه ولی در اولویت بررسی نبوده جناب هسکویی، درسته؟
ببینید در واقع دولت وقتی میاد ارقامی رو اعلام میکنه، 75,000 میلیارد تومان، 100,000 میلیارد تومان، اینها باید یک منطقی داشته باشه که چه بخشایی از اقتصاد آسیب دیدن، تا چه حد عمق بحران میتونه افزایش پیدا بکنه، تا چه زمانی این بحران طول خواهد کشید و بر اساس اون بیایم یک برآورد خسارتی بکنیم. پس بنابراین برآورد خسارت که همون بودجه حمایت رو تعیین میکنه، در واقع باید به عنوان یک اصل و الزام مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم بحث شناسایی بخشای آسیب دیده هست، چون شما وقتی میخواید بسته حمایتی رو طراحی کنید و بعدها حمایت‌هایی رو اعمال بکنید، باید بدونید چه بخشای آسیب دیدن. در سمت تقاضا چقدر خسارت دیدید، یعنی در واقع کاهش قدرت خرید خانوارها و درآمد خانوارها، چه بخشی بیکار شدن، اینها باید برآورد بشه. در بخش‌های تولیدی به همین ترتیب باید صنایع و کسب و کارهایی که تحت تاثیر قرار گرفتن دقیقاً شناسایی بشن. گام بعدی اولویت بندی در طراحی بسته‌های حمایتی است، یعنی ما باید بریم اولویت بندی بکنیم. اگر بحثمون تحریک تقاضا برای این هستش که خب تولید افزایش پیدا کنه، سمت و سوی بسته حمایتی به سمت خانوارها و افرادی میره که در واقع در اثر شیوع بحران بیکار شدن و درآمدشون کاهش پیدا کرد، پس بنابراین از طرف تقاضا شروع کنیم. اگر بحثمون تولید هست، این اولویت بندی و منطق اون باید در یک مرجع بالایی مورد توجه قرار گیره. مسئله بعدی زمان بندی هست. ببینید الان آقای عنبستانی هم به یک نقطه اشاره کردن و من تایید میکنم که این بحران طولانی مدت خواهد بود. در تمام اقدامات حمایتی فازبندی و زمانبندی یکی از اصول هست. معمولا در کوتاه مدت ما یک آسیب اولیه‌ای رو می‌بینیم، بعد استمرار بحران و گسترده‌تر شدن بحران در واقع میتونه طبقات بعدی رو داشته باشه. شما باید برای یک فاصله زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کنید. کوتاه مدت رو معمولا 3 ماه در نظر میگیرن، میان مدت 6 ماه تا 9 ماه و بلند مدت 1 سال تا 18 ماه پیش بینی میشه که این بحران اقتصاد بین المللی رو
مهمان ناخوانده رو ما داریم تا پایان سال در کنار خودمون.
قطعاً ببینید این مسئله که چقدر ابتلا در جامعه باشه، من قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم اینها به الگوهای رفتاری و محدودیت‌ها بستگی داره. وقتی شما محدودیت‌ها رو برمی‌دارید، پس بنابراین ابتلا استمرار پیدا می‌کنه. بعد اگر خواسته باشید محدودیت‌های بیشتری بذارید تا ابتلا رو کمتر کنید، آثار و عمق رکود افزایش پیدا می‌کنه. پس بنابراین دولت‌ها همیشه بین سلامت جامعه و اقتصاد یک تعادل و یک نقطه بهینه‌ای رو باید در واقع در نظر بگیرن. این بهینه‌یابی بستگی داره به الگوی اولویت بندیشون. پس بنابراین ما در زمان بندی باید این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم که آثار اولیه و واسطه اون محدودیت هاست. الان شما تمام رستوران ها رو بستید، خب قطعا رستوران ها، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، اینا همه محدود شده.
بله.
اما همین افرادی که بیکار شدن تقاضاشون کاهش پیدا میکنه. در دوره بعدی کاهش تقاضا روی فعالیت های تولیدی تاثیر داره. یعنی تو 6 ماه و 9 ماه شما تصور کنید که آثار کاهش تقاضا روی همین فعالیت های تولیدی که الان هنوز سر پا هستن و دارن تولید میکنن بروز پیدا میکنه و بعد مجدد اونها موجب تعدیل نیروی کار خواهد شد و این عمق رکود رو افزایش خواهد داد. ضمن اینکه خود مسئله شیوع ممکنه تا 18 ماه طبق مدل هایی که الان وجود داره استمرار پیدا کنه و تا زمانی که واکسنی تهیه نشه یا داروی جدی برای درمان نباشه این در واقع شیوع ویروس وجود خواهد داشت. پس بنابراین بعد از اون تازه بحث خروج از این شرایط رکودیه. یعنی باید ما الگویی داشته باشیم برای اینکه خب حالا از 18 ماه دیگه نهایتاً اگر این واکسن کش بشه و در واقع ما جلوی شیوع بگیریم چیکار کنیم که از شرایط رکود ایجاد شده خارج بشیم، که بسیاری از پیشبینی هایی که در سطح بین‌المللی انجام شده تا سال 2024 در واقع این رو برنامه ریزی کردن. من در بسای حمایتی که در برای کشور استرالیا در واقع طراحیشون رو طی یاد داشتیم این رو خدمت هموطنانم منتقل کردن، اونها بسای حمایتیشون تا سال 2024 به صورت تدریجی برنامه ریزی کردن، یعنی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای خروج از این شرایط. پس بنابراین مسئله زمانبندی الگوی حمایتی بسیار بسیار مهمه. نکاتی که آقای عناوستانی بهش اشاره کردن شاید تو بلند مدت برای تغییر در ساختارهای تولید و الگوی اقتصاد و مقاوم سازی اقتصاد بهینه مورد استفاده قرار بگیره. مسئله بعدی شیوه تخصیص این منابعی هستش که در واقع بسته حمایتی مورد استفاده قرار میگیره. یعنی اینکه شما این منابعی که هست رو چجوری تخصیص بدید. الان در ابتدای برنامه دوستمون جناب آقای میرزایی به بحث 4 میلیون اشاره کردن و 3 میلیون نفری که در واقع تحصیلاتی بین 200 تا 600 هزار تومان دریافت کردن طی 2 مرحله. ببینید این نحوه های تخصیص باید منطقی باشه. یعنی ما بدونیم سبد خانوار چقدره و جبران
نفرات منطقی باشه یا مبالغی که واریز میشه منطقی باشه.
وقتی دوستان میگن مثلا فرض کنید 4 میلیون خانوار، از چه تعداد خانوار، کدام دهک های درآمدی این مبلغ 1 میلیون تومان آیا میتونه هزینه های اونها رو پوشش بده، چند مرحله پرداخت بشه، اینا باید برآوردهای دقیقی داشته باشه و بنابراین بر اساس اون مکانیزم های تخصیصی داشته باشیم. در خصوص کسب و کارها این بسیار پیچیده تر خواهد بود. یعنی شما کسب و کارها رو وقتی خواهید مورد حمایت قرار بدید باید یک الگویی داشته باشید برای شناسایی و بعد تخصیص. ببینید در چین من تا یاد داشتم این رو منتقل کردم، در چین وقتی اومدن گفتن خب اگر شما میخواید مورد حمایت قرار بگیرید تو کوتاه مدت نباید نیروی کاری تعدیل بشه، یعنی پرداخت یا بازپرداختی که از طرف دولت از محل بیمه های تامین اجتماعی که در سنوات گذشته دو بنگاه ها پرداخته بودن رو دولت میخواد بازپرداخت کنه، یعنی جبران حقوق کارکنان مشروط شده بود به این که این کسب و کارها نیروی کارشون رو تعدیل نکنن، اخراج نکنن. یعنی برای جلوگیری از بیکاری دولت یک بودجه رو تخصیص داده، شرایطی رو تعیین کرده برای اینکه این افراد شناسایی بشن، اعلام بشن. پس بنابراین این الگوی تخصیص بسیار مهمه. البته عزیزان ما در بخش‌های مختلف، من میدونم که دولت داره تلاش‌هایی رو میکنه ولی هنوز این انعکاس پیدا نکرده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای هاسکی. فرمایشاتون اگه تموم شده ما جناب آقای هلندی رو پشت خط داریم. من دیگه خیلی مزاحم شما شدم، استفاده کردیم و امیدواریم در برنامه‌های بعدی بتونیم از اطلاعات و تجربیات خوب شما استفاده کنیم. شما رو به خودم بسپارم. خیلی هم متشکرم از شما. در خدمت جناب آقای دکتر عطاالله هلندی، مدرس دانشگاه، مشاور در حوزه استراتژی اندیشکده اقتصادی آرا هستیم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتیم و انشالله بتونیم که از مباحثی که به صلاح عنوان میشه نهایت استفاده رو ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای دکتر کریمی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و تشکر میکنم که این وقت رو در خدمت من قرار دادید. من متاسفانه چون تو مسیر بودم امکان این رو نداشتم که بشنوم برنامه رو و دنبال کنم ببینم مهمانان قبلی به چه نکاتی رو اشاره کردن، اما در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که آی دکتر، من حالا یه توضیحاتی بخوایم خدمتتون بدیم در رابطه خب با مبحث ما در رابطه با ویروس ناماشنای کرونا است که به صورت مهمان ناخوانده واقعا وارد ورود به تمام دنیا پیدا کرده و ما با آثار کرونا داریم در موردش صحبت بکنیم که به چه صورتی باید بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. برای دوستان مثل جناب عالی، خب همه استاد فن بودن و در رابطه با این موارد مطلب بسیار خوبی رو گفتم و حالا من سوالم رو میخوام از جناب عالی به این صورت شروع کنم که با کاهش حالا تقاضای بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچیک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار میگیرن. به نظر جناب عالی بهترین سیاست برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط که الان خب بیشتر در خطر هستن چی میتونه باشه؟ بفرمایید توضیحاتی رو که ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که مستحضر هستین، این ویروس به نوعی علاوه بر انسانها اقتصادهای جهانی رو هم غافلگیر کرده و دولتها به دنبال طراحی و تحریزی بسته های سیاستی حمایتی هستن که هم بتونن سمت عرضه و هم سمت تقاضا رو در حقیقت تحریک بکنن و کمک بکنن که این چرخه اقتصادی برقرار بشه. معمولا وقتی بررسی میکنیم خب بحث های حمایتی و اقداماتی که انجام میشود در فضای کسب و کارها به دو دسته تقسیم میشه، یکی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و یکی بحث بنگاه های اقتصادی بزرگ. و از اون سمت هم در سمت تقاضا بحث مردم هستن و اقشار آسیب پذیر جامعه و افرادی که میتونن محرک تقاضا باشن در این زمینه. و خب معمولا دولت ها هم سعی کردن تو این مدت اقداماتی رو انجام بدن. ما در کشورمون هم سعی شده دولت اقداماتی رو بکنه که حمایت کنه به ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط در این حوزه. و خب بسته های و در حقیقت سیاست هایی رو هم شاهد هستیم که در چند روز اخیر دولت بیشتر به اون پرداخته. اما یه نکته ای رو باید توجه بکنیم و اون این که تو اکثر کشور وقتی ما بررسی میکنیم یا اون چیزی که عقل سلیم حکم میکنه این هستش که معمولا اقدامات به سه دسته آنی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشن. ما داریم الان میبینیم که بعد از گذشت نزدیک به دو ماه و خورده ای از اعلام رسمی شرایط کرونا در کشور، تازه ما داریم بسته های حمایتی از کسب و کارها و مردم رو مشاهده میکنیم که دولت ابلاغ کرده و میخواد اجرا بکنه. این یعنی اینکه در گام اول ما اقدامات آنی رو ازش گذشتیم برای حمایت از کسب و کارها، اقدامات فوری رو گذشتیم و زمان رو از دست دادیم. تو این فاصله دو ماه خیلی از کسب و کارهای خورده ما تعطیل شدن، خیلی از اونهایی که در حقیقت جریان نقدینگی کافی نداشتن و نتونستن خودشون رو مدیریت کنن، پرسنلشون رو تعدیل کردن و خب این عوامل به وجود اومده. اول گام اول سال بعد مطرح بشه که خب چرا الان، یعنی دو ماه و نیم از اعلام رسمی کرونا گذشته تازه ما میخواییم مثلا یه وامی رو به اقشار آسیب پذیر جامعه بدیم، یه وام هایی هم برای کسب و کارهای خرد و بنگاه های اقتصادی در نظر بگیریم که تازه تو اونها هم باز بنگاه های اقتصادی بزرگ رو فراموش کردیم که اصلا نقشه سیاستی ما از بنگاه های اقتصادی بزرگ به چه صورت خواهد بود.
اولویت بندی شده، یعنی از صنایع کوچک شروع شده
احتمال. آره دقیقا. نه ببینید آقای دکتر، وقتی شما بررسی میکنید و اون چیزی که نگران کننده هست در شرایط فعلی این هست که احساس میشه که یک بیگ پیکچر و یک نقشه کلان سیاستی طراحی نشده برای این حوزه و ما مستمرا دچار اقدامات روزانه و تصمیم‌گیری‌های روزانه که از همدیگه جدا هستن، به صورت پیوسته و گسسته هستن و به صورت پیوسته نیستن داریم مشاهده میکنیم که صورت میگیره. مثلا ما میگیم که خب برای خانوارها این مبلغ رو پرداخت کنیم. خب تا چه زمانی، تا چه مدتی، با چه مکانیزمی، با چه شیوهی؟ هر وقت سوالها مطرح میشه، مطالبه گری ها مطرح میشه، میبینیم هر روز تصمیمات تغییر میکنه. مثلا اول گفتن از در حقیقت یارانه‌ای باشه که پرداخت میشه با سود 12%، بعد گفتن خب نه این سود 12% نباشه، قرض الحسنه باشه، بعد گفتن که نه خب باز حالا بر اساس تعداد نفرات خانواده به صورت چند مرتبه پرداخت کنیم، بعد مثلا این درصد چه درصدی از سهم سبد یک خانوار رو میتونه در حقیقت به خودش اختصاص بده.
چرا ثبات شما... در تصمیم گیری نبوده به نظر جناب؟
دقیقا این نکته ای هستش که خیلی من رو نگران کرده. یعنی ما واقعا وقتی مشاهده میکنیم میبینیم که خب امروز گفتن از بنگاه های کوچک و متوسط، خب حالا بنگاه های اقتصادی متضرر نشدن در این فضا، بنگاه های بزرگ ما، بنگاه هایی که سهم بالایی در بعضا تولید ناخالص داخلی دارن، نیروی کار بالاتری دارن، خب اینا طبیعتا مشکلات دارن. اینها هم حالا درست حجم نقدینگیشون به گونه ای هست که توان تاب‌آوری بالاتری دارن، اما اگه دولت به اینا توجه نکنه خب اینها هم بالاخره تا یه جایی، تا یه نقطه‌ای توان تاب‌آوری دارن. شما اگر نگاه بکنید تو اکثر کشورها دولت ها دارن سیاست های انبساطی رو تو حوزه سیاست های پولی اعمال میکنن و اکثرا دنبال کاهش معنادار نرخ بهره هستن برای اینکه این تزریق نقدینگی بتونه صورت بگیره. ولی ما تو کشور خود رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم تو این زمینه کاری که نمی کنیم هیچی. بعد مثلا میایم با تو این شرایط بحرانی یه دفعه مثلا یه شرکت بزرگی مثل شفتا رو تو بورس عرضه میکنیم که کل پسندازها و وجوه نقدم جمع‌آوری میکنه. یعنی عملا سیاست انبساطی رو که به کار نمیبریم، به نوعی داریم سیاست انقباضی هم به کار میبریم و خب عملا ما اینجا داریم از این ور این سیاست رو به کار میبریم، از اون طرف پول نقد میدیم به مردم. خب این یعنی چی؟ با تبر... بعد چی؟ بعد میگیم منبع این پولی که داریم به شما میدیم از کجا؟ از ذخیره احتیاطی بانک هاست. خب این یعنی چی؟ این چیزی جز تورمه؟ ما که همینطوری سالانه 25% افزایش حجم نقدینگی داریم در کشور. خب این پولهای نقدی هم که داریم تو کشور میدیم که سهمش هم تو سبد خانوار بسیار پایین و اندک هستش، آیا به نظر شما کمک کننده میتونه باشه؟ آیا به نظر شما اون خانواری که هزار تا زندگیش گیر و گور دیگه داره این پولو میره خرج زندگیش بکنه یا میره قرضاشو باهاش میده، میره مثلا مشکلات دیگه‌شو میده؟ شاید به نظر من خیلی بهتر بود به جای اینکه ما پول نقد بدیم اعتبار خرید میدادیم حداقل.
جناب آقای دکتر هرندی، من اصرار میکنم اگر اشکالی نداره من جناب علی روی خط داشته باشم و میخوایم باز از جناب علی استفاده کنیم. من روی خط جناب آقای محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف رو داریم. عرض ادب و احترام خدمت جناب علی و تشکر از دعوت ما در این برنامه.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر کریمی.
خواهش می‌کنم.
و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین گرامی شما، اصناف زحمتکش و میهمانان گرامی شما.
بله خیلی متشکرم شما جناب آقای معتمد. ما جناب آقای هرندی هم خب ایشون هستن و پشت خط داریم ایشون که حالا بعداً بحثمون که شروع شد ایشون هم وقت نظراتی داشتن در خدمتشون هستیم. جناب علی به عنوان خب شخصی که در اتاق اصناف هستین، من سال اولم این هستش که منتقدان و کارشناسان نظرشون این هستش که در این فرایند بسیار مهم، حالا با توجه به اینکه ما کرونا رو در پیش رو داریم و اصناف بسیار کارشون مهم هستش، چون به نحوی کارآفرینی و اشتغال زایی دارن میکنن. حضور اتاق اصناف رو ما در تصمیم گیری ها یه مقدار ضعیف دیدیم. من میخوام ببینم علت این مسئله چی بوده.
خب از خودم آقای دکتر، اول اجازه بدید که من خدمت شما یه شمایی از اتفاقی که افتاده، یعنی اصلا کرونا ببینیم که تأثیرش بر اصناف چه بوده.
بله بفهمید، خواهش می‌کنم.
ببینید همینطوری که استعداد داره، حالا گفتن این قضیه شاید مثلا تکراری هم باشه، ما اصناف در کل کشور حدود 3 میلیون واحد صنفی، حالا کم بیشتر یکم کمتر،
تأثیر به سزایی دارن. بله مهمه.
بله هستن این تعداد واحد که از کنم با ضریب نفوذ مثلا فرض کن 2.5 هم در نظر بگیرید، یه چیزی هلوش بین 6 تا 7.5 میلیون افراد فعال رو شامل میشن. بله. و به حضور شما در این تعدادی که عرض کردم خدمت شما، یه چیزی حدود 700 هزار واحد تولیدی کوچک داریم، یعنی کسایی که مثلا فرض بفرمایید در واحدهای
سطح کشور،
بعد از سطح کشور ما واحد تولیدی داریم، عرض کنم واحد خدماتی داریم و واحد خدمات واسه فنی داریم. مثلا فرض بفرمایید که فرض بفرمایید تعویض روغنی میشه اون خدمات فنی ما.
بله.
و عرض کنم بقیه هم توزیعی هستن.
درست.
ما از تقریبا سالیان قبل همیشه کلیه اصناف برای اینکه کسب و کارشون رو، یعنی چشم زمانی برای اصناف از حضور شما شب عید هست.
درسته.
یعنی همه اصناف، چه آن کسی که در پوشاک هست، در شوفاژ تهویه هست، در صوتی تصویری،
کلیه قسمت ها
که من حالا اگه بخوام اینا دونه دونه بشمارم با دلایلشون وقت نداریم.
بله.
عرض کنم منتظر هستن که شب عید بیان و این کسب و کارشون رو جبران بکنن، اون به اصطلاح کمبودی که ضمن سال داشتن، یعنی نتوانستن کار بکنن، آوردن در شب عید متمرکز کردن، چون شب عید زمانی هست که مصرف کنندگان، مشتری ها بیشتر مراجعه میکنن، هم مشتری ها به اصطلاح وضع مالیشون بهتر شده، اگه کارمند بودن ادیاشون رو گرفتن، حقوقاشون رو گرفتن، اگر کسی دیگه بودن، حالا به هر صورت
به طب تقاضا هم بیشتر هست دیگه،
تقاضا بیشتر میشه اصولا شب عید. خب ما این شب عید رو
از دست دادیم،
کلیه اصناف از دست دادن،
متاسفانه همینطور هست. بله
بله عرض کنم حضور شما که بعد از عید هم که تا همین 31 که 30 که فرض بفرمایید تعدادی اصناف باز شدن در تهران، در شهرستان 23 فروردین بود و از دیروز هم آقای رئیس جمهور دستور دادن که پاساژ ها باز بشه، یعنی یک ماه هم این بر سال ما از دست دادیم. پس از نظر درآمدی اصناف میتونم، حالا مثلا من آمار رو انشالله تو جلساتی که در اتاق اصناف داریم، در مرکز پژوهش اتاق اصناف داریم، حتما احسام میکنیم ببینیم که چه درصدی از این درآمدشون رو اصناف از دست دادن. ولی آن چیزی که ماند برای اینها مطلب مالیات هست، مطلب بیمه هست، مطلب موضوع بانک ها هست. من تصورم همیشه این بود که دولت بایستی میومد میگفت که اصناف شما مدت ها هم اومدید مالیات دادید، بیمه تون رو دادید، نمیدونم سود بانکی دادید، بیاییم ما مثلا تو این فاصله که الان شما نتوانستید کار بکنید و متضرر شدید، کمک بلاعوض بکنن به اصناف. هیچ اتفاقی هم نمی افتادا. یعنی این پول اگه میدادن به اصناف، اصناف این عرض کنم حضور شما چندین برابر شد تو دوره های دیگه به دولت میتونستن برگردونن.
بله.
خب این کار انجام نشد و همینطوری که شما فرمودید تو تصمیم گیری ها هم اصناف رو به حالا چیز نگرفتن، یعنی به جد دعوت نکردن، وگرنه رؤسای اتاقای اصناف چه در تهران، چه شهرستان ها، چه اتاق اصناف ایران، آقای دکتر منبینی، آقای فراهانی، اینها همیشه این آمادگی رو داشتن که در تمام این جلسات شرکت بکنن، در این جلساتی که تصمیم سازی هست، تصمیم گیری هست، شرکت بکنن و از بعد کارشناسی بگن که آقا چه کاری بهتر هست انجام بدین، چون برای اصناف مهمترین مطلب معیشت، امنیت و اشتغاله.
درسته.
یعنی این چیزی، یعنی اگه ما اصناف هستیم، اگه بتونیم این عرض کنم حضور شما رسالتمون رو انجام بدیم، تونستیم کار بکنیم، وگرنه اگه اصناف درسته شما مثلا احتمال داره کسبه فکر کنن که یه عده فکر کنن که اینا اومدن فقط سود بکنن.
بله.
اینا اگه که مصرف کننده نیاد اونجا خرید ازشون بکنه چه سودی میخوان بکنن؟ پس اول باید مصرف کننده وجود داشته باشه، معیشت مصرف کننده تأمین باشه، امنیتش تأمین باشه، اشتغالش تأمین باشه و الان در شرایط فعلی سلامتش. خب متاسفانه این عرض کنم که اتفاقا نیفتاد. حمایتی که الان دارن، بحثای حمایتی که دولت داره انجام میده، من فکر میکنم یه مقدار همینطوری که دوستانم فرمودن دیر شروع کردن و در اجرا هم من فکر میکنم یه سری مشکلات هست که مردم نمیتونن به اون صحبتی که آقای رئیس جمهور میفرمان، مثلا فرض میفرمایید آقا هم حتما بانک ها مثلا سریع انجام بدن این 1 میلیون تومانی که به یاران بگیرها میخوان بدن، یا مثلا کمک هایی که بسته‌های کمکی که اسراف بخوان انجام بدن. ببینید این آقای دکتر، کمک اگر کمک، معنی کمک اینه که سریع و به موقع انجام بشه
در زمان مناسب خودش،
زمان مناسب، یعنی اصلا عرض کنم حضور شما که اگه بخواد تورانی بشه و از حضور شما یه زمانی بشه. کمک مثل این هست که من یه مثالی میخوام بزنم، حالا در دوره هم هستیم که عرض کنم این عزیزانمون در حوزه سلامت دارن کار میکنن، تشکرم میکنیم ازشون، هم پزشکا، پرستارا، کادرهای درمانی. کمک مثل این هست که یک نفری که نیاز به خون داره شما خون بهش برسونید. خب حالا یه دیرتر خون برسونید که شاید احتمالاً اون خون دیگه به دردش نخوره.
بله.
این یه مطلب هست. موضوع مهم عرض کنم دیگه این هست که اصناف خود به خود، یعنی به صورت خودجوش تو تمام این جریان ها. من مثلا فرض کنید که الان شما اخبار رو پیگیری بکنید، خود اصناف هستن که دارن از حضور شما حوزه های صنفی خودشون رو ضد عفونی میکنن، گندزدایی میکنن.
یعنی حمایتی نمیشه؟
حمایت به هر صورت اینا قدم جلو گذاشتن، دارن انجام میدن.
بعد یه مسئله دیگه هم جناب آقای معتمد هستش. ببینید من با جناب آقای درستی هم صحبت میکردیم در روزهای گذشته، ایشون هم خب نقطه نظراتی داشتن. ببینید شما با توجه به اینکه خب یک نیروی بسیار زیادی رو در سطح کشور تحت یعنی زیر مجموعه کاری شما هستن و ما میبینیم که من به خدمت ایشون هم عرض کردم ما صندلی برای در ستاد کرونا شما ندارید به عنوان نماینده اصناف کشور که بخواد این مواردی که شما میگید موارد تخصصی هستش. خب باید از شما به عنوان مقام مشورتگیر، حالا من میگم جناب عالی منظورم اتاق اصناف هستش، حالا هر کسی به عنوان نماینده اتاق اصناف باید حضور پیدا میکرد و واقعا مشورت گرفته میشه و قرار شد آقای درستی پیگیر این قضیه باشن و دوستان دیگه. من میخوام ببینم در رابطه با این مسئله که بخواید نماینده ای در ستاد کرونا داشته باشید، موفق شدید، تعاملی برقرار شده، رایزنی شد یا خیر.
من هم با عزیزانمون، هم رؤسای اتاق ها، هم عزیزانمون در اتاق صحبت کردم، پیگیر هستن ولی هنوز به این نتیجه نرسیدن. واقعا ببینید بعد کارشناسی که اصناف میتونن کمک کنن به ستاد کرونا. ببینید ستاد کرونا اومدن و بعد برای که اصناف رو طبقه بندی بکنن یا مثلا فرض کن مشخص بکنن که آقا به چه صورت هست، یک سایتی رو معرفی کردن که اصناف برن داخل اون اسنویسی بکنن و یک کد رهگیری به اصطلاح در جریان قرار گرفتن نحوه عرض کنم حضور شما رعایت اصول بهداشتی رو داشته باشن و این کد رو روی شیشه فروشگاهشون بزنن.
بله.
چون موقع که وارد اون میشید، سنوفی که اینا دارن معرفی میکنن اصلا تطابقی با این سنوفی که وجود دارن نداره. یعنی مثلا در صنف شوفاژ و تهویه مطبوع که صنف تخصصی من هست، یک نفری که میخواست بره خودش رو اونجا ثبت نام بکنه بسیار طول میکشید که خودش رو پیدا کنه، که بعد با من تماس میگرفت، من گفتم آقا ایراد نداره مثلا از فلان مورد استفاده کنه، در حالی که اگر با ما مشورت کرده بودن ما تمام این صنوف رو میتونستیم طوری بدیم که این اینترنتی که در اختیار این اصناف قرار گرفته به مدت خیلی کمتری به نتیجه برسن، نه که یک نفر واحد صنفی وارد بشه کلی دنبال این بگرده که آقا مثلا خب این اینترنت رو اشغال کرده دیگه. حالا از نظر چیز دارم من عرض میکنم
در سطح گسترده هم خیلی میتونه باشه.
بله. یعنی این مثلا فرض کنید یه بارگی 3 میلیون واحد صنفی میخوان برن وارد این مقوره بشن و عرض کنم حضور شما دنبال این داستان بگردن، در حالی که اگه واقعا اینا مشخص شده بود یه مقداری وقت کمتری گرفته میشد.
بله خیلی متشکر. من
یه مطلب، من یه مطلبی هم عرض کنم حضور شما که من فکر میکنم که این کرونا انشالله برخلاف این که دوستان میفرمودن سال یک سال و نیم چقدر طول میکشه، من فکر کنم به زمان بسیار کمتری برسیم به نقطه قابل قبول، نه که بگم تموم بشه، برسیم به نقطه قابل قبول که انشالله بتونیم کارامون هم شروع بکنیم
به شرط همکاری و هماهنگی بین سازمان ها و ارگان ها میتونه باشه.
صد درصد درست میفرمایید. و الان اتفاقی که خواهد افتاد در پسا کرونا، روش کسب و کار از این روشی که الان هست